الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر محقق نائینی. گفته شده که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود التخریرات از صفحه 50 تا صفحه 70 و در کتاب فوائد الاصول از صفحه 57-58 تا صفحه 63 این مسئله را بحث کرده اند و مطالبی را در این رابطه بیان فرموده اند که قسمت از آن مطالب برای شما عزیزان یادآوری شد. رسیدیم به این جا که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب اجود التقریرات جلد 1 صفحه 165 صفحه 65 می فرماید که ادلهی که طرفین اقامه کرده اند از اساس قابل التزام نیست. خود ایشان هم دلیلی برای مطلوب اقامه نمی کنند و ادله و ادله طرفین را محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ادله طرفین یعنی ادله بر اثبات مسلک صحیحی و ادله برای اثبات مسلک اهمی قابل التزام نیست، برای اینکه اون ادله‌ای که برای مسلک صحیحی اقامه می شود از قبیل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا لا صلاة الا عن طهورین، اون نصوص در جهت بیان تسمیه الفاظ برای معانی نیست، بلکه در جهت بیان شرایط و اجزا هست. میخواهد بگد شرط اساسی صلات طهور است، جزء اساسی صلات فاتحة الكتاب است. بیان در این جهت است، مدعا این است که اثبات بشود الفاظ وضع شده است برای معانی صحیح. این نصوص در این جهت نیست. و اما طایفه دیگری که در باره اثبات مسلک صحیحی مورد استناد قرار می گیرد مثل معراج المؤمن یا تناهی عن المنکر، تنها عن الفحشاء والمنکر، اون دست از نصوص در جهت بیان آثار عبادت هست، نه در جهت بیان تسمیه الفاظ به معانی صحیحه. بسیار فرمایش ایشان متین و جالب. و بعد می فرماین که اما ادله اهمی هم همینطور از اساس قابل التزام نیست. مسلک اعمی که استناد کرده بودن به استعمال صلات به فرد ناقص مثل دع صلات ایام اقرائک و مثل غیره، اون استعمالات فقط یک استعمال هست، اما استعمال حقیقی باشد از اون استعمالات استفاده نمی شود. و اصالت الحقیقت هم که در اینجا جا ندارد، برای اینکه در اصول معروف و مشهور این است که اصالت الحقیقت جایی جاری می شود که مخاطب و متکلم طرفین معنای لفظ رو بدانند، معنای حقیقی لفظ معلوم باشد، ولی مخاطب شک کند که مولا که متکلم این معنای حقیقی مرادش هست یا معنای دیگری مرادش هست. اصالت الحقیقت در جهت تعیین مراد متکلم است، نه در جهت تعیین معنای حقیقی. بنابراین بر اساس بیان مرزا عنایینی قدس الله نفسه الزکیه، ادله طرفین قابل التزام نیست. البته ایشون کلمه باطل به کار میبرن، ادله طرف باطل است. ما عبارت رو تخفیف کرد، سبکترش کردیم، گفتیم قابل التزام نیست. ونگهی در باره اصل مطلب که الفاظ عبادات اسامی برای صحیح باشد یا برای اعم، معانی اعم از صحیح، می‌فرماید که الفاظ عبادات برای معانی کامل و جامع وضع شده است. تعبیر مرتبت الاولیا هم دارد، مرتبه بالای از معنا، یعنی صلات وضع شده است برای عبادت جامع اجزاء و شرائط. این وضع بشه، این وضع هم گویا برگرفته از اقتضاء طبیعت وضع هست، یک امر طبیعی وضع این هست، مطابق اصل که مقتضای طبیعت کار این است. و اما در ناموارد و افراد ناقص که به کار می رود، از باب عنایت است، از باب مسامحه هست و عنایت، یا حتی می شود بگیم که در اون موارد هم ممکنه بگیم معنای مجازی نیست، بلکه حقیقت است و حقیقت واقعی نیست، حقیقت ادعایی است. مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناد است، با مطابق با مسلک سکاکی. فرمایش ایشان رو که فهمیدی در باره ثمره نزاع، می فرماید که ثمره نزاع به طور عمده دو مورد گفته می شود و طرح و قابل طرح است. مورد اول تمسک به اطلاق، یعنی در ثمره بحث ما تمسک به اطلاق هست، به این معنا که اگر شک در جزئیت یک جزء کردیم در باره صلات، یا شک در شرطیت شیئی کردیم نسبت به صلات، بنابر مسلک اعمیم به اطلاق مراجعه می شود. مقتضای اطلاق این است که این مورد هم صحیح است، این صلاتی که یک جزءش مشکوک است صحیح است. چرا؟ چون معنا عام است، مقتضای اطلاق شمول فرد کامل و ناقص خواهد بود. و اما اگر ما ملتزم شدیم به مسلک صحیحی، تمسک به اطلاق جا ندارد، برای اینکه در مسلک صحیحی شک میکنیم که این جزئی که الان مورد شک قرار گرفته دخل به ماهیت صلات داشته باشد، برابر این ماهیت و حقیقت عبادت احراز نمی شود، چون که بر مسلک صحیحی ماهیت محرزه و حقیقی آن است که جامع تمامی اجزا و شرائط باشد. تمسک به اطلاق جا ندارد. و بعد می فرماید که این گفته می شود که این یک توجیه ابتدایی است، اما توجیه تحقیقی این است که تمسک به اطلاق جا ندارد. محقق نائینی می فرماید که تمسک به اطلاق جا ندارد، این یک طرحی بود در حد یک طرح ابتدایی که گفته شد. اما محقق نائینی می فرماید که تمسک به اطلاق جا افوان تمسک به اطلاق ثمره نیست. چرا؟ برای اینکه الفاظ و بیانهایی که نصوصی که آمده است به دو صورت است. صورت اول نصوصی است که در مقام اصل تشریع است، اونجا اطلاق اصلا محقق نیست، مثل اقیم الصلات اطلاق مقدماتش فراهم نیست. از مقدمات اطلاق چه بود؟ مولا در مقام بیان باشد، در مقام اصل تشریع است. بنابراین در اون صورت اول، در اون قسمت اول اصلا اطلاق مورد تمسک نیست، علل مسلکین، بر مسلک اعمی و بر مسلک صحیحی. اما در مواردی که بیان، در مواردی که نصوص در مقام بیان آمده باشد، مثل صحیحه حماد، که از امام صادق علیه السلام کیفیت صلات را از تکبیر تا تسلیم استفاده کرد، امام فرمود یا حماد هاکذا صلی، در مقام بیان بود. اونجا که مقام بیان هست از اون اطلاق علی المسلکین می شود استفاده کرد، پس ثمره ای وجود ندارد. این درباره اطلاق. اما درباره براءت، عفوا، درباره اصول عملیه می فرماید که ثمره قابل التزام هست، قابل ذکر هست، به این صورت که اگر اطلاق نداشتیم و مسلک دوتا بود، مسلک اعمی که لفظ وضع شده است برای مسمای عرفی صلات، طبیعت صلات که علل اقل صدق معنا بکند، در این صورت اگر شک کردیم در دخل یک شرط و در تحقق یک جزء، جا براءت وجود دارد. چرا؟ چون اصل حقیقت محقق است که چه؟ که مسمای عرفی صلات باشد، طبیعت صلات جامع بین ناقص و کامل. اما بر مسلک صحیحی که ببینیم یک جزء دخل دارد در تحقق ماهیت صلات یا دخل ندارد، تمسک به اصل جا ندارد. قاعده اشتغال هست. چرا؟ برای اینکه ماهیت و موضوع الله بنابر صحیحی احراز نمی شود، چون شک داریم که یک جزء دخل در ماهیت صلات داشته باشد، جا برای براءت نیست. اینجا اشتغال مورد تمسک خواهد بود. نتیجتا می فرماید که ثمره در اصل عملی جا دارد، اما ثمره در مورد اصل لفظی که اطلاق باشد جا ندارد. فرمایش ایشان را با اختصار و آسانسازی برای شما افاضل یادآور شدم. رسیدیم به رأی و نظر سیدنا الاستاد. عنوان بفرمایید: رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به صحیحی و اعمی، یا نسبت به مسلک صحیحی و اعمی. کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 130 تا صفحه 163. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه سبک و سیاق بحثش مطابق با سبک استادش محقق نائینی است. در ابتدا امور مقدماتی مطرح می شود. از این امور مقدماتی عبارتن از 3 امور اصلی: 1. بحث صحیح و اعم اختصاص یا انحصار به اثبات، به صورت اثبات حقیقت شرعیه ندارد. در صورتی که حقیقت شرعیه ثابت نشده باشد، باز هم بحث صحیح و اعم جا دارد. برای اینکه بحث به این صورت شکل میگیرد که بحث کنیم الفاظی که در شرق مجازن برای معانی برای معانی غیر حقیقی به کار رفته است، اون معانی غیر حقیقی معانی صحیح است یا معانی یا معنای عام از صحیح و فاسد. بنابراین حقیقت شرعی اگرم ثابت نشود بحث جا دارد. امر دوم این است که منظور از صحت در صحیح و عام، منظور از صحت تمامیت است، یعنی تام الاجزاء و شرائط، اون معنایی که برای صحت آمده است که از منظر فقها صحت به معنای اسقاط اعاده و قضا هست و از منظر اهل کلام صحت به معنای موافقت شرع است، اون معناها در حقیقت بیان آثار صحت است نه بیان خود صحت. سؤال و جواب. سؤال این است که خود سیدنا الاستاد در بحث قواعد فقه، در بحث قاعده صحت می‌فرماید که صحت عبارت است از ترتیب اثر در برابر فاسد که عدم ترتیب اثر. اینجا می‌فرماید صحت عبارت است از تمامیت، تنافی ندارد. چرا؟ چون اونجا معنای صحت در معاملات است، اینجا معنای صحت در عبادات. بعد از این امر سوم رو عنوان می‌فرماید، که لابد فی کلل قوله فی کلل مسلکین من تصویر القدر الجامع فی البین. می‌فرماید که در این بحث باید قدر جامع تصور بشود، اگر قدر جامعی در کار نباشد بحث صحیح هم زمینه ندارد، موضوع ندارد. نسبت به چه موضوعی بحث کنند که این موضوع صحیح است با این ادله یا این موضوع اعم است با این ادله؟ باید قدر جامعی وجود داشته باشد. آنگاه می‌فرماید که قدر جامع برعکسی که قبلا گفتیم به بیان محقق خراسانی، می‌فرماید که قدر جامع بر اساس مسلک صحیحی قابل التزام نیست. بنابراین در باره عبادات بنابر مسلک صحیحی قدر جامعی وجود نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه قدر جامع مرکب که نمیتواند باشد، معنای قدر جامع عنوان واحد جامعی متحقق در همه افراد. مثلا کلمه عالم قدر جامعی متحقق در بین همه افراد عالم، قدر جامع. و اما مرکب که نمیتواند باشد، اما در صورتی که قدر جامع را بسیط در نظر بگیریم در باره افراد صلات امکان ندارد. چرا؟ برای اینکه میبینیم صلات خودش یک مرکبی است از سوی شرع ترکیب یافته از مقولات متعدد. مثلا نیت از مقوله کیف نفسانی است، ذکر و قرائت از مقوله کیف مسموع است، رکوع و سجود، سجود مخصوصا از مقوله وضع هست، قیام مثلا از مقوله فعل هست. این مقولات متعدد شما هم در منطق و معقول دیده اید که المقولات متبایناتون به ذات، المقولات متبایناتون به ذات، بین متباینات بذات یک جامع امکان ندارد، میشود خلف، خلاف واقع. بنابراین جامع بر اساس رأی، بر اساس مسلک صحیحی امکان ندارد، اما بر اساس مسلک اهمی میفرماید محقق خومی فرموده است که قدر جامع بر مسلک اهمی عبارت است از ارکان صلات. ارکان صلات به معنای تحقیقیش، یعنی هر جزئی که رکنیت داشته باشد، به این معنا که حقیقت و ماهیت به توسط به انتفاع اون رکن منتفی بشود و به وجود اون رکن محقق بشود. در صورتی که گفتیم ارکان با این تعریفی که برای شما داشتیم میشود قدر جامع برای صلات، میفرماید که این قول محقق خومی درست است، قدر جامع برای صلات همین ارکان هست. اشکال و جواب، اشکال عمده این است که این قدر، این ارکان دارای تبدل است، به اعتبار تبدل حالات مکلف. مکلف یه وقتی حال ندارد تمام ارکان را درست انجام بدهد و همون مقداری که باقی مانده باشد کافی است در صحت صلات و معجزه است، در حالی که رکن کامل نیست. اگر ارکان ماهیت و قدر جامع، ماهیت صلات را تشکیل بدهد و قدر جامع باشد، باید به انتفاع رکن ماهیت صلات منتفی بشود، در حالی که میبینیم در بعض موارد یک رکن مثل قیام منتفی است، رکوع منتفی است، ولی صلات منتفی نیست. این اشکال عمده است که قبلا هم اشاره شد. در جواب این اشکال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید در حقیقت جواب اصولی می‌دهد، نه جواب فلسفی و منطقی. می‌فرماید که شما که ارکان را در نظر می‌گیرید، ارکان ارکانی است که از سوی شرع اعتبار شده است و اعتبار رکن و ارکان به دست شارع است. در صورتی که ارکان اعتباری باشد، در هر حالتی در هر شرایطی شارع ارکان صلات را مطابق حالت و وضعیت مکلف تشریع میکند. بنابراین اون اشکال از اساس وارد نیست. رکنیت درست است، اما رکنیت به اعتبار شرع است. بنابراین میتوان گفت که قدر جامع همان ارکان است فحسب، اما ارکان را برای صلات از نصوص باید استفاده کنیم که ارکان چه چیز هاست. در این رابطه ارجاع داده می شود به کتاب صلات، بیان کیفیت و واجبات صلات که نصوص بیانیه ارکان صلات را بیان فرموده است. می فرماید که در نتیجه اون نصوص ارکان صلات عبارتند از: یک، تکبیرة الاحرام، دو، طهور، سه، رکوع، چهار، سجود، پنج، طمأنینه، شش، موالات. اینا ارکانه. بقیه اجزاء واجب مأمور به هست، جزء اسم نیست. ارکان مسما هست، واجبات دیگر جزء مأمور به است. فرق هست بین ارکان خود مسما و مأمور به. در صلات ارکان داریم و واجبات غیر از ارکان. واجبات غیر از ارکان از اجزاء مأمور به است، و اما خود ارکان مسما برای اسم صلات هست. بنابراین ارکان همین است و به وسیله تبدل حالات از سوی شرع اعتباری صورت میگیرد نسبت به این ارکان، که همین ارکان است و فقط ارکان است و قدر جامع نسبت به تمام افراد صلات کامل باشد یا ناقص، این ارکان قدر جامعی است، در همه اون افراد وجود دارد مطابق با شرایط و حالت مکلف. پس قدر جامع وجود دارد. اجازه بدید یک اشاره دیگری هم دارند. می فرماید که گفته شده است قدر جامع اجزاء معظم یا معظم الاجزاء است. می فرماید تصور معظم الاجزاء به عنوان قدر جامع کار ممکن است در مقام ثبوت، ولی مقام اثبات ندارد، چون ارکان ادله داشتیم که در مقام اثبات ارکان را برای ما اعلام کرد. معظم الاجزا در مقام اثبات دلیل نداریم، هرچند در مقام ثبوت ممکن است بگیم معظم الاجزا هم چون تابع اعتبار شرع است قدر جامع باشد. نتیجتاً قدر جامع بنابر مسلک صحیحی ممکن نیست، و بنابر مسلک اعمی مطابق با رأی محقق مدقق صاحب قوانین درست است. تا اینجا رسیدیم که قدر جامع را بفهمیم، اما ادله و ثمره چه می شود؟ دو نکته انشاءالله جلسه بعدی. سلامتی آقای ناظران، صلوات خط کنید.
معظم اعضا که هیچی اون یکی که فرمودید ارکان هیچ برگرفته از روایت آیا اینا که